در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی درباره عوامل و دلایل شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران مطرح شده است. رادیو فردا در همین زمینه گفتگوهای جداگانه‌ای را با دو پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی انجام داده است. نخست گفتگوی همکارم کیوان حسینی را در همین باره با مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن می‌شنویم.
در سال‌های اخیر به خصوص در حدود 12-13 سال اخیر مسئله مطالبات عمومی و به خصوص نسل جوان به دلیل گسترده شدن و فزاینده شدن فساد و ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که ناشی از فقدان 4 عنصر مهم اجتماعی هست که امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه و رضایت عمومی رو تقلیل میده ایجاد شده. این 4 عنصر حسابرسی هست، بعد نظارت هست و بعد شفافیت. این 3 عنصر اولی هست. یعنی در هر جامعه وقتی نظارت و شفافیت و حسابرسی کم میشه یا از بین میره، جامعه اعتماد خودش رو به حکومت از دست میده و در اثر این 3 تا یک عنصر 4 پیش میاد به نام نبود فرصت‌های برابر، که این 4 تا عامل رو در همه کشورهای دنیا وقتی که ازش صرف نظر میشه، اعتماد عمومی به حکومت از بین میره و اسیان کم کم جاشو میگیره و یک خشم فروخورده ایجاد میشه که به خصوص در نسل‌های جوان‌تر زودتر بروز پیدا میکنه، چیزی که ما بهش میگیم دهه 70. بنابراین در یک دوره میان مدت حداقل در 12 ساله، اگر نگیم 38 39 سالی که اونم هست البته، نبود شفافیت و نظارت حسابرسی و فرصت برابر باعث شده که این نسل خشم فروخورده‌شون نسبت به وضع موجود، نسبت دولت، حکومت و کل نظام در واقع ابراز بکنه. این البته یک سوی قضیه است. در سالهای اخیر و به خصوص یک سال اخیر، رقبای سیاسی دولت آقای روحانی هم طبیعتاً دنبال این هستن که نشون بدن دولت ناکارآمد، ناتوان، ذلیل و یا فاسد یا از عهده کار بر نمیاد و برجام هم و معاملات سیاسی بین‌المللی هم به جایی نرسیده و ناکارآمد. بنابراین اونها هم شلوور کننده این حادثه از ابتدا بودن، ولی از دست اونها طبیعتاً خارج شد برخلاف که اول کاری انجام شد. طبیعتاً از این ماجرا هم رقبا و دشمنان بین‌المللی ایران و جمهوری اسلامی استفاده میکنن، آمریکایی‌ها، عرب‌ها و اسرائیلی‌ها، و خوشحالند از این ماجرا. این به این معنی است که اونها این ماجرا رو ایجاد کردن، به هیچ وجه، ولی از وضع موجود خوشحالند و سعی میکنن که بهره‌وری خودشون ازش انجام بدن.
حالا با این وضع فکر میکنید که چه گزینه‌هایی در برابر حکومت وجود داره در حال حاضر، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید 4 رنگ و بوی بسیار تندتری پیدا کرده، کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار داده و البته خود آقای روحانی رئیس جمهور هم تاکید داره که علاوه بر مسائل اقتصادی، مسئله باز شدن فضا هم مطرح هست و جزو خواسته‌های معترضین هست. با این وضع حالا شما فکر میکنید که حکومت باید چیکار بکنه؟
اگر این ماجرا به همین صورت به طور آروم انجام بشه و به خونریزی و تخریب و غارت مثل بعضی جاهای دیگه دنیا سوق پیدا نکنه، به نظر من برای دولت به جای یک چالش میتونه در میان مدت تبدیل به فرصت بشه. یعنی دولت فضایی پیدا میکنه که اولا خودشو بازنگری بکنه در سیاست خودش، چون دولت در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی به نظر من اهمال کم نداشته و ناکارآمدی کم نداشته. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که به دلیل فساد و ناکارآمدی گسترده‌ای که در ایران وجود داره، اگر نخوام بگیم نهادینه شده ولی بسیار گسترده است و هیچ کس هم منکرش نیست، واقعیت اینه که الان همه معتقدن که بدتر از احمدی نژاد یا بهتر از روحانی امکان ایجاد تغییر و اصلاحات محدودی دارن. شاید این فضا ایجاد شده یک تلنگری بشه برای اینکه اگر جامعه دچار زیر و زبر جدی نخواد بشه و نخواد ایران تبدیل به افغانستان و عراق و لیبی و سوریه بشه، بهتران است که خیلی زود این تغییرات بنیادین انجام بشه. این نبود نظارت و شفافیت حسابرسی و فرصت‌های برابر یک تجدید نظر اساسی صورت بگیره و به مردم سهمی در حکومت داده بشه، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی. اگر این اتفاق بیفته، همونطور که در مسئله بودجه مثلا این شاگری‌ها موجب شد که مردم آگاه بشن به اینکه سهمی که در بودجه جاهایی میره که مورد علاقه افکار عمومی نیستش، اون وقت با کمک افکار عمومی و رسانه ها و گروه های سیاسی و اتاق فکرها و متفکرین و نخبگان شاید بشه در میان مدت وضع موجود رو تا حدی اصلاح کرد و جلوی تخریب بیشتری گرفت. به هر حال اصلاح هزینه های کمتری داره نسبت به انقلاب و ویرانگری. به نظر میرسه که تجربه سال 57 درس خوبی برات باشه، برای اینکه حکومتگران به جای اینکه مثل سال 57 به فکر اصلاحات و تغییرات بیفتن، اگر 3-4 سال زودتر این کار انجام بدن، هم به نفع خودشون هم به نفع مصلحت جامعه و منافع ملی کشوره. این عقل برسی و تعقل اگر در ایران صورت گرفت بگیره، به نظر من میتونه مفید باشه.
اما مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، کسانی که خواهان فروپاشی این نظام هستند، کسانی که خواهان تغییر این نظام هستند، استدلال میکنند که ظرفیت اصلاحات به اون شکلی که باید و شاید باید انجام بشه اساسا در این نظام وجود نداره. میگن در این 40 سال فرصت‌های کافی داشته و این فرصت‌ها رو از دست داده و راهی دیگر نمونده جز این که نظام جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره و کلیت این نظام تغییر بکنه. شما شخصا به این اصلاحاتی که بهش اشاره کردید، آیا فکر میکنید که این ظرفیتش وجود داره که در همین نظامی که الان هست، با همین وضعیت جناح سپاه رهبری، با همین وضعیت دولت، آیا امکانش هست که این اصلاحات انجام بشه اونجوری که مخالفان میخوان یا نه؟
ببینید، همه بحث شما خلاصه میشه در بحث هزینه و فایده. من معتقدم همه انقلاب‌های دنیا نیات خیری درش بوده و افرادی بودن که توش در اونها قصد بهبود اوضاع وجود داشته و بهتر کردن وضع کشورشون نسبت به گذشته. مسئله اینه که هزینه های یک فروپاشی یا یک تغییر ناگهانی بیشتره و یا فواید احتمالیش، خسارت‌ها و ضررهاش بیشتره، یا اینکه به اصطلاح سودی که برای مملکت می‌رسونه. به نظر من هر گونه تغییر ناگهانی و هر گونه انقلاب یا ویرانگری یا اسیان، به خصوص شورش‌های خیابانی از دستی که از این دست که شاهدش هستیم، ضررهاش از تلاش برای بهبود تدریجی وضع موجود خیلی بیشتره. حتما فوایدی البته داره، ولی ضررهاش خیلی بیشتره. تجربه خود ایران بوده و تجربه جاهای دیگه. به نظر من اصلاح وضع موجود ممکنه اقدام آرمانی نباشه، ولی بهتر از تخریب و بهتر از تغییرات ناگهانیه که به راحتی میتونه تبدیل به تجزیه و جنگ داخلی بشه.
خب چه در واقع شاهدی وجود داره برای مخالفینی که خواهان گسترش آزادی‌های سیاسی در ایران هستند تا بپذیرند که اصولاً راهی وجود داره برای گسترش این آزادی‌ها، برای ورود نیروهای جدیدی به قدرت در جمهوری اسلامی ایران؟ مخالفین، لیبرال‌ها، سکولارها، آیا اینها هیچ کدوم هیچ وقت شانسی دارند که در آینده سیاسی جمهوری اسلامی برای خودشون جایگاهی قائل باشن؟
به این سوال من نباید پاسخ بدم، به این سوال باید مسئولین و متولیان جمهوری اسلامی پاسخ بدن که آیا علاقمند هستند که مردم به این جهت سوق پیدا کنند که اونها رو واجد شرایط اصلاح و تغییر و ادامه حکومت بدونن یا نه. یعنی در واقع مدیریت وضع موجودی که الان درش به سر میبریم و ادامه اون و تغییراتی که از جهت اجتماعی و اقتصادی بیشتر و بعدم سیاسی رخ میده، نشون خواهد داد که آیا حکومت به اصطلاح لیاقت و صلاحیت این تغییر و این ابراز اعتماد مجدد مردم رو داره یا نه. این سوالیه که اونها باید بهش پاسخ بدن. ولی یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که جنس بسیاری از خواسته های مردم در حال حاضر در ایران واقعیت اینه که سیاسی نیست، نه اینکه از تغییرات سیاسی بعدشون میاد یا استقبال نمی کنند، ولی اولویتشون فعلا نبود فرصت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر، و این به معنی کم اهمیت بودن بحث سیاست نیست. ولی به هر حال اون چیزی که نمود خارجی در رسانه های بین المللی بیشتر داره همیشه مطالبات سیاسیه که اون هم نباید دیگه گرفته بشه. ولی حتی اگر از مطالبات اقتصادی و اجتماعی هم شروع بشه و به اصلاحاتی منجر بشه که وضع موجود کشور بهتر بشه و نهادهای غیر انتخابی به خصوص اجازه بدن که دولت کارشو بکنه بر اساس اعتماد به جامعه بین المللی، بر اساس اجازه دادن به سرمایه گذاری خارجی و هم نوا نشن با آقای ترامپ و آقای نتانیاهو برای ایجاد تهدید و محدود کردن ایران در تعامل با جامعه بین المللی، به نظر میرسه که اوضاع بتونه بهتر بشه. منتها یه مسئله وجود داره اینجا و این مسئله خیلی مهمه، و اون که فرض کنید شما، اینو قبلا هم گفتم و نوشتم، فرض کنید شما آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و آقای محمد بن سلمان فردا نه تنها دشمنشون رو با ایران رفع بکنن، بلکه بگن ما مرید و مشتاق و اصلا همکار جمهوری اسلامی هستیم، دیگه از این بالاتر که نمیشه. که مطمئن باشید شما فساد و ناکارآمدی موجود در ایران باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و اجازه بهبود جدی شرایط ایران رو نمیده. بنابراین شروع بهبود شرایط جدی را از داخله، و اینکه ما به خارج حواله بدیم که البته خارجی ها ممکنه دشمن ما باشند، ولی همه چیز رو به اونها حواله بدیم مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکلات ایران از داخل باید شروع میشه و با اصلاحات جدی داخلی، نه با اصلاحات ساختگی و ساده، بلکه با اصلاحات ساختاری و کمتر شدن دست نهادهای غیر انتخابی و اجازه دادن به نهادهای مدنی و دولت برای اینکه بتونه تا حدی اصلاح بکنه. اگر این فرصت داده بشه و استفاده ازش بشه، خب طبیعتاً جلوی شورش های بیشتر و یا تلاش برای دگرگونی و انقلاب گرفته میشه. اگر این فرصت داده نشه، طبیعتاً این کارها ممکن الان خاموش بشه یا سرکوب بشه، ولی بعداً ادامه پیدا خواهد کرد.
و واکنش حکومت و واکنش دولت رو در این 3-4 روز چطور ارزیابی میکنید؟ تلگرام و اینستاگرام تو ایران مسدود شدن، اینترنت اختلال جدی پیدا کرده. به نظر میرسه که به هر حال شرایط به اون سمتی نمیره که شما ازش به عنوان اصلاحات جدی سیستم صحبت میکنید. گویا در بر همون پاشنه میچرخه و یکی از هدفها این هستش که این اعتراضها به نوعی جمع بشه. شما حالا این واکنش این 4-5 روز اخیر رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، در این روزهای اخیر طبیعتاً بحث اولیه و اولویت اولیه مدیریت بحران هست. یعنی در این چند روز که نباید منتظر تغییرات اساسی دراز مدت بود، ولی به نظر میرسه که با همین دو تا صحبت آقای روحانی که در روزهای دیروز انجام شد و امروز انجام شد، به نظر میرسه که دولت داره تلاش میکنه در حد توان و امکانات و محدودیت خودش از این چالش استفاده کنه و به فرصت این ماجرا رو تبدیل کنه و یک پوست اندازی انجام بده. تیم اقتصادی و اجرایی دوروبر آقای روحانی به نظر من قابلیت این کار رو ندارن، نه هم اشخاصی که اونجا هستند، افراد مسنی که دوروبر ایشون هستند این قابلیت دارن، به خصوص دفترهای اونها دفترهای سالمی نیستن و به نظر میرسه که باید یک بازنگری و پوست‌اندازی اول از خود دولت شروع بشه، بعد به نهادهای غیر انتخابی و نهادهایی که به تسلط دارن بر دولت یا نفوذ دارن بر دولت اگر تسلط نداشته باشن انجام بشه و در دراز مدت این کار انجام بشه. همونطور که عرض کردم، با وضعیت موجود بدتر از احمدی نژاد و بهتر از روحانی خیلی کاری ازشون دست بر نمیاد مگر اینکه تغییرات اساسی و بنیادی انجام بشه در جهت منافع ملی و حداقل در جهت مصالح خود نظام. اگر جمهوری اسلامی با آینده خودش علاقمنده که من فکر میکنم هست، باید یک فکر اساسی بکنه و بعد از مدیریت این بحران کنونی که البته خب بالاخره دیر یا زود انجام میشه، چون بستن تلگرام و بستن اینترنت و تلفن عملا در میان مدت و دراز مدت ممکن نیست و به شوخی شبیه، شما در تهران با فیلتر شکن با 15 ثانیه به همه سایت‌های مسدود می‌تونید دسترسی پیدا کنید. این که بتونن در دراز مدت اینو ببندن و از بین ببرن و جلوشو بگیرن شوخیه و خود جمهوری اسلامی هم به درستی میدونه که این کار نشدنیه و اعلام هم کردم. بنابراین این چاره کار نیست، یعنی حذف صورت مسئله است یا به اصطلاح زیر بغل فرنگی یا زیر فرش قائم کردن مشکله. مشکل اساسی در ناکارآمدی و فساد داخلی است و جلوگیری از وجود بهانه و امکانات دخالت خارجی بر اساس مشکلات اصلی داخلی.
مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن بود و در گفتگو با همکارم کیوان حسینی ارزیابی داشت به دلایل و اساس شکل‌گیری اعتراضات اخیر در ایران. اما همین پرسش را دیگر همکارم هانا کاویانی با عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند در میان گذاشته است.
این واقعیتش اینه که یک نفر جایی نوشته بودش که کسانی که میپرسند چرا مردم الان به خیابون اومده، شاید سوال درست نیست. سوال اینه که چرا اینقدر دیر اومدن مردم به خیابونها. واقعا به نظر میاد که حقیقتی در این جمله نهفته باشه، به خاطر اینکه خب ما وضعیت جوانب مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مردم رو تو این سالها دیدیم و اینکه بالاخره مسائل فقر، مسائل گسترش تبعیض، نابرابری اجتماعی و از اون در سرکوب ها، بستگی، بسته بودن فضای سیاسی و همه اینها شاید سالهاست که ادامه داره و متاسفانه هیچ گشایشی، هیچ روزنه امیدی نبوده و مردمی که به خیابون اومدن هم خب به روش‌های دیگری قبلا امتحان کردند. واقعیت اینه که اگر یه مقدار طولانی‌تر نگاه کنیم، در 20 سال گذشته از زمانی که در عصر 76 دوم خرداد و اون جنبش اصلاحات شکل گرفت، اگر یادمون باشه که در دهه 70 که آقای هاشمی رفسنجانی در قدرت بود، معضلاتی وجود داشت، مردم اعتراضاتی رو شروع کردن و بعد سرکوب شد و بعد در 2 خرداد در اصل قصد این بودش که این اصلاحات انجام بشه و بعدش رسید به 88 و سرکوب ها و بعد آقای روحانی و باز دوباره می‌بینیم که این مطالباتی که انباشته شده بود و به شکل‌های مختلف مسالمت‌آمیز در انتخابات، در محدودیت حتی انتخاب بین بد و بدتر، بارها و بارها تلاش شده بود که حل بشه، حل نشده بود. و از این منظرم خب چیز واقعیتش اینه که حضور خیابانی مردم هم آنچنان یکباره نبود. ما مدت‌هاست، شاید ماه‌هاست که شاهد تجمع و اعتراض مردم در گوشه و کنار ایران بودیم در مورد مسائل مال باختگان، مسائل کسانی که اخراج شده بودن، حقوقشون داده نشده بود، معلمان، بازنشستگان، کارگران. یک واقعیتی هستش که شاید واقعا این دیده نمی‌شد و شاید یک باره و حضور هماهنگ و همزمان مردمون هم به شکل تظاهرات خیابونی باعث شدش که این مسئله دیده بشه. من واقعیتش که خودم به شخصه با توجه به تحلیلی که در مورد انتخابات داشتم و حتی یک چیز پدیده خیلی عجیبی که سال 94 دیده بودم که قبلا هم نوشته بودم که در انتخابات خبرگان دیدم که در تقریبا بالش 15 تا استان میزان آرای باطله به شکل عجیبی 10%، 15% در شهر قم، 20% در شهر ایلام، 30% رأی باطله بوده در انتخابات. و این برام همیشه سوال بود که خب بالاخره کسی اگر هیچ نگاه اعتراضی نمیخواست باشه، خب دلیل نداشتش که حضور پیدا کنن. اینها همه صداهایی بود که به نظر میاد که خب شنیده نمیشد، معمولا هم دیده نمیشه، چون ناظران خیلی به این چیزا توجه نمیکنند. و این شگفت زدگی به نظر میاد که اگر رصد میکردیم واقعا تحولات ایران رو، دیر و زود این رو شاید هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه، اما وجود این اعتراضات واقعا چیز عجیبی نیست. حتی اگر امروز هم سرکوب بشه، دوباره هم به خانه خواب بروند و بدون اینکه مطالبات واقعا رسیدگی بشه و فقط بخوان با کاهش قیمت تخم مرغ برای مثلا یک ماه دو ماه و این جور چیزها پاسخ بدن، یقینا دیر یا زود بار دیگه خواهد بود، شاید به شکل دیگری شد.
آقای ملکی، فکر میکنید چه واکنشی باید باشه، واکنشی که پاسخگوی این اعتراضات باشه؟ حکومت چه کار باید بکنه؟
ببینید، من اگر دوباره عطف کنم به همون بحث 76، ببینید جنبش 76 جنبش اصلاح طلب بود بعد از 20 سال که جمهوری اسلامی در اصل از سال 57 به قدرت اومده بود. بخواید مسئله مردم این هستش که نیازمند یک سری اصلاحات ساختاری هستند. بحث اصلاحات اون هم به اون شکلی که بعضی از نظریه پردازان اصلاحات اومدن مطرح کردن با اون چیزی که میگفتن زمان میبره، شاید 200 سال بعد صبر کرد، در قرن 21 در دورانی که شما میبینید در همین کشور همسایه ارتجایی، یک حکومت ارتجایی مثل حکومت عربستان اصلاحاتی رو به صورت یک شبه گاهی اوقات می‌بینید در یک سری حوزه ها انجام میده و یا در یک سری حوزه ها حتی مثل حوزه اقتصادی که در اصل اون پیمان نامه 2030 که در اصل ماه 2030 هستش رو آغاز میکنه. حتی اگر بگیم در ظاهر هم شده این مبارزه با فساد به شکلی شروع میشه، یک سری از شاهزادگان به نوعی دستگیر میشن، خب در یک دوره نمیتوان منتظر بود که این اتفاق 100 ساله طی بشه. مردم نیازمند تغییرات ساختاری هستند. این اتفاق رو هم چندین بار گفتن. بعد از 76 قهر مردم در سال 84 با صندوق انتخابات به دلیل اون مطالباتی بودش که انتظار داشتن از اصلاح طلبان نشد. بار دیگر سال 88 اومدن سعی کردن این رو به نوعی با تغییرات رادیکالتر و ساختاری تری که آقای موسوی کروبی به نوعی وعده داده بودن متحقق کنن، نشد. یعنی واقعیتش اینه که تا جمهوری اسلامی تن به سر تغییرات ساختاری بنیادین که اونها از اصلاح ساختار قضایی هستش، برگزاری انتخابات آزادی که در اصل اونهایی که بر سر کار میان پاسخگو باشند و احساس نکنن که خب ما همواره در این سیکل هستیم، چیزهایی که در تمامی ساختارهای دموکراتیک و پاسخگو هستش، این نیازهای جدی هستش که باید درآورده بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی نشون داده یا سعی کرده این سالا بگه که تن به ساختار، تن به اصلاحات واقعی نمیده. آن چیزی هم که ما این سالها میبینیم، حتی گروهی که عنوان اصلاح طلب بودن هم اتفاقات اخیر به ویژه نشون دادش که دغدغه اصلاح دغدغه اولشون نیست، دغدغه اولشون دغدغه استمرار نظامه. این که در اصل این گروهی که در قدرت هستن دو گروه بتونن این مجموعه و این انحصار رو حفظ بکنن و بعد حالا به نوعی شعارهای امانی که باید صبر کرد استعاره تدریجی بشه.
میخوام به سوال اولم برگردم درباره چرایی و شاید اینطور مطرحش بکنم که خواستگاه معترضانی که در خیابان هستن رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ چون شما اشاره کردید به حداقل تاریخ دو دهه اخیر ایران و در عین حال اعتراض هایی که در این روزها در ایران دیدیم و اعتراض هایی که در ماه های گذشته به صورت شاید جزئی تر در شهرهای کوچکتر و بزرگتر ما در ایران شاهد بودیم، بیشتر خواستگاهی بود که جنبه اقتصادی داشت، شعارهایی بود که برآمده از مشکلات اقتصادی بود که در ایران وجود داره و بسیاری از کسانی که امروز دارن این اعتراضات رو نگاه میکنن بخش بزرگی از این اعتراضات رو مرتبط با وضعیت اقتصادی دارن ارزیابی میکنن. نظر شما در این باره چیه و آیا شما هم معتقدید که بخش جدی از این اعتراضات جنبه اقتصادی داره؟
ببینید، ریشه به شروع تظاهرات در بسیاری از کشورهای استبدادی، مخصوصا وقتی که توده‌ای میشه و خیلی مردمی میشه و به نوعی طبقات خیلی عادی مردم و نه روشنفکران درگیر اعتراضات میشن، اقتصادی است. در تونس هم همین اتفاق افتاد، در مصر هم همین اتفاق افتاد، در بسیاری از جاهای دیگه هم بوده. اما مسئله اینجاست که این چیزی هم که دیده میشه به خیلی سریع شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی کشیده میشه، واقعیت چیه که یک جور به قول معروف انگار درک غریزی مردم هم هست و در عین حال تمامی شواهد علمی در حوزه سیاست نشون داده که بدون اصلاحات سیاسی در ساختارهای استبدادی تغییرات اقتصادی هم امکان پذیر نیستش. نکنید مسئله فساد و مبارزه با فساد بدون داشتن قوه قضاییه مستقل در هیچ جای دنیا عملی نبوده. مسئله مبارزه با تبعیض همینطور. شما بدون داشتن یک ساختار آزاد نمیتونید با فساد و با تبعیض و با مسئله فقر مبارزه بکنید. مسئله تغییرات سیاسی در اصل به نوعی پیش نیاز تغییرات اقتصادی هست و این رو هم مردم فهمیدن و این رو هم در شعارهاشون میبینیم که مسئله اقتصاد چگونه پیوند خورده با تغییرات ساختاری. هدف گرفته شده نهادهای انتصابی که در دست تمامی قدرت رو در دست دارن. شما نمیتونید در دست با این مسائل، حتی مسئله سرمایه گذاری، مسئله ایجاد کار، در دوران انتخابات این بحثا مطرح شد، در کشوری که سپاه تمامی اقتصاد رو در دست گرفته، از سوی دیگه بخش زیادی از بودجه کشور رو خرج جنگ طلبی، خرج سلطه گرایی در کشورهای دیگه کرده و باعث تحریم ها و اعمال تحریم هایی که بر سپاه شده بر اقتصاد ایران هم سایه افتاده، بدون حل مسئله سیاست داخلی و به نوع اصلاح سیاست خارجی شما نمیتونید مسئله اقتصاد، مسئله توسعه، مسئله ایجاد کار و اینها رو مهار کنید و حل کنید. این مسئله ای که خواستگاه اقتصادی رو گاهی اوقات میگن و سعی میکنن این رو به یک به نوعی دعوای بین دو جناح تقلیل بدن و بگن که اینها همه مسئله اقتصادی بوده، خودفریبی حداقل اون گروه های مختلف درون قدرت است. بدون اصلاحات سیاسی نمیشود به اصلاحات اقتصادی رسید.
آقای ملکی،
در ایران حداقل در نمونه ایران،
آقای ملکی شما ناظر این حوزه هستید، تحلیلگر این حوزه هستید و به دو دهه اخیر اشاره کردید. یکی از ایرادات بزرگی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و در قدرت بودن اصلاح طلبان در ایران مطرح می شد این بود که اصلاح طلبان صحبت از بحث اقتصاد نمی کنند و شعارهایی که مطرح می کنند، اهدافی که دنبال می کنند در عرصه اصلاحات سیاسی چیزی نیستش که برای همه مردم قابل درک باشه و دغدغه همه مردم باشه. این صحبت شما به نوعی در تناقض با اون ایرادی که به اصلاح طلبان گرفته می شد نیست؟
نه، اتفاقا نکته اینجاست که اصلاح طلبان به توسعه سیاسی هم که میگفتند به نوعی عمل نکردند. حالا به هر دلیلی، به دلیل اینکه مقاومتی در برابرشون بود، در برابر مقاومتی که شدش در به نوعی جناح محافظه‌کار یا شخص رهبر جمهوری اسلامی مقاومتی نکردند. ما اصلاحات سیاسی در دوران آقای خاتمی نمیبینیم، ما باز شدن فضای سیاسی مطبوعات رو میبینیم، اما در دوره مثلا آقای خاتمی هم انتخابات آزادی نداریم که واقعا احزابی شکل بگیرند که وقتی یک حزب میاد سر کار و یک عمل کردی رو انجام میده و به نوعی عمل کرده اقتصادش خوب نیست، مردم بتونن به حزب دیگری رأی بدن. در دوره آقای خاتمی ما اصلاح ساختار قضایی رو نداریم که با فساد مبارزه کنه. ما در همون دوره آقای خاتمی حتی نگاه میبینیم که خود آقای خاتمی هم و دولتش اراده مبارزه با فسادهای اداری که اصلا خارج از مسائل سیاسی هم بود رو نمیبینیم. نکنید بحث مبارزه با فساد، بحث توسعه اقتصادی بدون ساختار قضایی سالم در هیچ جای دنیا ایجاد نشده. ببینید ما میتونیم، ممکنه ما در جاهایی از دنیا دموکراسی نداشته باشیم، ولی اقتصاد و اقتصاد شکوفا و کشور بدون فسادی داشته باشیم. نمونهش سنگاپور هستش، نمونهش حتی بعضی از همین که کشورهای منطقه هستن مثل امارات و اینها که وضعیتشون لازم به مبارزه با فساد خوبه. اما شما در این جور کشورها معمولا یک ساختار قانونمند، یک حکمرانی قانون و یک ساختار قضایی دارید که اون کنترل میکنه که فساد نتونه به نوعی خیلی ریشه بگیره. اینها چیزهایی بودش که در دوره آقای خاتمی هم ایجاد نشود. در دوره آقای خاتمی هم متاسفانه بحث اصلاحات فقط میشد این بود که حالا در انتخاباتی که من فرضاً در انتخابات شورای شهر بودش، بهترین گشایش که شدیم بود که در یک دوره چند تا کاندید نهضت آزادی هم اومدن،
که البته دستگاه قضایی در حوزه اختیارات دولت نیست در ایران. آقای
ملکی، خب نکته همین است، نکته همین است که اتفاقا برای همین هم هستش که در تظاهراتی که این روزها برگزار میشه نگاه کنید، مردم کمترین شعار رو، حداقل در غیر از روزهای اول، کمترین شعار رو علیه دولت میدن یا حتی علیه آقای روحانی میدادن. و به خاطر اینکه اونها میدونن که وقتی که مسئله ساختار قضایی، مسئله ساختار به قول معروف نظام مطرح هست، اونها هستن که قدرت اصلی رو دارن. این مسئله است. اتفاقا این بحث شاید بشه که به نوعی مرتبط هم بشه به بحثی که آقای احمدی نژاد در این مدت داشتن، اومدن بحث مبارزه با دستگاه قضایی و درگیری درونی خودشون مطرح کردن، که باز هم ما دیدیم که اصلاح طلبها به جای اینکه از این مطالبه درست آقای احمدی نژاد که در این حال میخواست یک جوری سرپوشی بذاره بر فسادهای خودش در مورد تغییر ساختار قضایی، اصلاح قضایی حمایت کنند و اونها به نوعی پژواک بدن که بله ما نیازمند اصلاح ساختار قضایی هستیم، همدل شدن با لاریجانی ها. مسئله ما اینهاست که این تغییرات انجام نشده. تغییر ساختار قضایی نیازمند تغییر ساختاری در جمهوری اسلامی است، چون رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکنه و این هستش که میبینیم که مردم شعارشون به نوعی بر علیه رهبر هست، بر علیه کلیت نظام هستش که میخوان ساختار عوض شه. از این نظر تغییر ساختار یک به اصطلاح فانتزی ملی و مردمی نیستش که حالا از جایی به قول آقایون رسیده باشه، عربستان گفته باشه، آمریکا گفته باشه، اسرائیل گفته باشه. نه، حتی شما در تمامی حوزه‌های سیاست که تحقیقات بزرگ میدانی انجام شده و تجربی انجام شده و مقایسه‌ای بوده نگاه بکنید، اصلاح ساختار غذایی یکی از اولین گام‌ها هست. چیزی که متأسفانه در اصلاحات در ایران حتی از همون سال 76 هیچ وقت اصلاحات ساختار غذایی انقدر مطرح نبود، بیشتر بحث اصلاحات ساختار یا مثلا قوه مجریه مطرح بود یا قوه مقننه مطرح بود. حتی انتخابات آزاد هم بدون وجود یک ساختار غذایی سالم ممکنه به نتیجه نرسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.